ثم لترونه عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خدا و با اعتماد و اتکا بر یاری و هدایت او سخن خود را آغاز میکنیم. در زمینه انقلاب فرهنگی اقتصادی ظاهراً در رابطه با مبارزه با گرانی و گران فروشی این سمینار تشکیل شده است. تکیه برنامه ریزان بر این بود که نظر به مسئولیت خاصی که ما در زمینه انقلاب فرهنگی داریم بیشترین بخش سخن خود را در زمینه رابطه انقلاب فرهنگی با مسئله خاص گرانی در حوزه مسائل اقتصاد تخصیص دهیم و بنابراین انتظار اون نباشد که ما ریشه های مسئله گرانی را از جهت عوامل اقتصادی بررسی کنیم و ارائه نماییم، بلکه تکیه سخن بر زمینه‌های فرهنگی مسئله است. ابتدا اشاره کنم به تعبیر فرهنگی، اون که معمولاً به ذهنها از کلمه فرهنگ می آید همون آموزش و پرورش است که در گذشته وزارت آموزش و پرورش را وزارت فرهنگ می گفتند. و اگر می گوییم فلان کس فرهنگی است، معمولا به ذهن می آید یعنی معلمی است یا دبیری است که در آموزش و پرورش کار می کند. اما معنای فرهنگ وسعت بیشتری دارد، صرفا آموزش و پرورش نیست. فرهنگ مجموعه برداشت‌ها، اندیشه‌ها، موضع‌گیری‌های فکری، هنر، ادبیات، فلسفه، آداب، سنن و رسوم و روابط حاکم اجتماعی است. اون چی که در حوزه جهانبینی اسلام در فرهنگ روش بیشتر تکیه می کنیم یکی اندیشه هاست و دیگری خصلت ها، یکی ایدئولوژیست مکتب اعتقاد نوع تفکر است و یکی خلق و خوی و خصلت های حاکم بر یک جامعه است. یعنی عقیده به خدا، عقیده به معاد، عقیده به وحی، این یکی از شیارهای مهم فرهنگ است در حوزه جامعه اسلامی. امانتداری، وفاداری، صداقت، گذشت، نوع‌دوستی، اینها همه از تار و پودهای فرهنگ یک جامعه است در نظام اسلامی. به تعبیر دیگر اگر برگردیم و همون آموزش و پرورش را که اولین معنایی که ما از کلمه فرهنگ می‌فهمیم بار دیگر در نظر آوریم، می‌گوییم دو بخش، یکی آموزش، یکی پرورش. یکی مجموعه آگاهی هایی که به یک انسان داده میشه، مجموعه اون چه که در ذهن یک فرد، در جان یک انسان به عنوان بینش مطرحه، و دیگر پرورش. پرورش یعنی اون چه که انسان بر اساس اون ساخته شد، اون چه که انسان هویتش و شخصیتش بر اساس آن بنانهاده شده است. با تعبیری دیگر، انسان را در بعد روحانی و الهی و ملکوتیش، اون چی که این انسان را در اون بعد می سازد، مجموعه معیارها، فرازها، خطلتها، ارزشها که شخصیت انسان رو تشکیل داده است، فرهنگ اون انسان است. و اگر مجموعه این فرهنگ ها رو به هم بیاموزیم، فرهنگ یک جامعه را تشکیل می‌دهد. خب با این توضیح مختصر برگردیم به مسئله انقلاب فرهنگی در رابطه با مسائل اقتصادی. انقلاب فرهنگی یعنی انقلاب در معیارهای ارزشی، یعنی انقلاب در خلق و خویها، در خصلتها، در اخلاقیات، یعنی انقلاب در گرایشها، در تمایلات، در انگیزه ها، در جاذبه های اجتماعی، در اون چی که برای یک جامعه هدف ایجاد می کند، در اون چی که برای یک جامعه ختمش ایجاد می کند، در اون چی که مجموعه جامعه را به سوی یک آرمان گسیل می دهد. اینها انقلابی که باید درش به وجود بیاد. شاید انقلاب با این معنی که من عرض کردم در بسیاری از رژیم هایی که متکی به نوعی الحاد هستند، به نوعی مادیگرایی هستند، چه رژیم های غربیش و چه رژیم های شرقیش، چون ما معتقدیم در مکاتب غربی هم ریشه های الحاد و مادیگرایی و خدا نشناسی و دور بودن از حق و حقیقت و خدا قوی تر است و لااقل کمتر نیست از رژیم های شرقی و از سوسیالیسم الحادی و از مارکسیسم مادیگرای الحادی. یعنی ما تصور نکنیم چون در غرب مسئله است به نام دین مسیحیت و حضور کلیساها، بنابراین مکتبشون، گرایشهاشون، فلسفهشون، جهان‌بینیشون و هدفهاشون که بر اساس اون زندگیشون تنظیم میکنند و نظام اجتماعیشون تنظیم کرده هم، تصور نکنید که خدا در اون نظام حضور داره. نه، در اون نظام وقتی به خوبی بشکافید باز ریشه و پایهی میبینید از مادیگرایی، از الهاد، از طبیعت زدگی، از ماد. ما وقتی صحبتی می کنیم فرهنگ را با دور وسیع و مثبت اسلامیش در نظر می گیریم و لذا حوضه باز و فراخلای وسیع فراراه خودمون می جابیم، در حالی که این مسئله در انقلاب های دیگران مطرح نیست. دیگران انقلابشون انقلاب سیاسی، حکومت و انقلاب اقتصادی است و و حتی اقتصاد به عنوان زیربنا توزیع ثروت به گونه دیگر بوده، تولید به گونه دیگر بوده، توزیع به گونه دیگر بوده، انقلاب میاد روابط اقتصادی رو دگرگون میکنه و همین وقت. اما در انقلاب اسلامی ما انقلاب فرهنگی مطرح است و اگر انقلاب اقتصادی مطرحه و اگر انقلاب سیاسی مطرحه و اگر انقلاب های اجتماعی مطرحه، در بنیان انقلاب فرهنگی است. یعنی ما ریشه را انقلاب فرهنگی میجابیم و به راستی اگر انقلاب ما هم پیروز شد، اول انقلاب فرهنگی در مغزها و اندیشه های جوانهای ما و مردم ما پیدا شد که این مردم به گونه دیگر فکر کردن. یعنی اون کوچگرایی، اون بیتفاوتی، اون سودجویی، اون اشرت طلبی، اون حالت اطارتبار تن به ذلت دادن، این فرهنگ تبدیل شد به فرهنگ خودبازیابی، ایمان، رشادت، ایثار، گذشت، فداکاری. انسان فرهنگش عوض شد در انقلاب ما. وقتی انسان‌های ما فرهنگ فکریشون، فرهنگ خصلتیشون، فرهنگ خویشون عوض شد، توانستن انقلاب و توانستن پیروز شدن. انسان‌ها به گونه دیگر ساخته شدند و انسان‌های ساخته شده با انقلاب نو بر اساس معیارهای فرهنگی توانستن انقلاب سیاسی به وجود آورند، انقلاب اقتصادی به وجود آورند، انقلاب نظامی به وجود آورند. اما قبل از اون که به جان پادگونها بیفتند و پادگونها و یا کلانتریها رو خلع صلاح کنند، اول در خلق و خوی و خصلت و ایمانشون انقلاب ایجاد شده بود، اول به گونه دیگر ساخته شده بودند. و الا از نظر پیکر همین جوانها، همین زنها، همین مردها 10 سال قبل هم بودن، 20 سال قبل هم بودن، اما انسانی دیگر شدن، اما فرهنگی دیگر پیدا کردن تا توانستن انقلاب کنن. این خود داستان دیگری دارد که آیا ما برخلاف دیگران که فرهنگ را و ایمان را و فلسفه را و بینش را و هنر را و برداشت های دیگر را همه را پدیده های زیربنای دیگر می دانند. می گویند اول اقتصاد عوض می شه، به دنبال اقتصاد همه چیز میاد، حتی مذهبم میاد، حتی فلسفم میاد، حتی فکرم میاد، حتی اخلاقم میاد. اول باید ماده درست بشه، اول اقتصاد درست بشه، ما به گونه دیگر میاندیشیم. خب این مختصری بود در این که زمینه مسئله انقلاب فرهنگی روشن بشه که چی. برمیگردیم به این که ببینیم رابطه انقلاب فرهنگی ما با انقلاب در مسائل اقتصادی و مخصوصا در رابطه با مسئله خاصی که این جلسه برای آن تشکیل شده چی؟ مسئله گرامی. گفتیم فرهنگ یک جامعه یعنی مجموعه اعتقادات و خصلت‌ها و گرایش‌های یک جامعه. در یک جامعه گاهی مسئله تکاثر یکی از عناصر فرهنگش، تکاثر، افزون طلبی، سودجویی، مسابقه در ثروت اندوزی، الحاکم التکاثر حتی زرت و المقابر، جمع مالا لعدده یحسب ان ماله اخلده. معیار ارزشی ماله، خلود رو در سایه مال میدانه، جاودانگی، عزت، شرف، ارزش رو در سایه جمع مالا و عدده میدونه. درست؟ دیگه فرهنگ، یه نوع فرهنگ هست توی جامعه. درست؟ این فرهنگ لازمش چیه؟ فرهنگ سودجویی، زوینا للناس، حب الشهوات، و تمام پدیده های مربوط به دنیا پرستی. اینها همه تجلیاتی داره، یه رغبت های ایجاد میکنه، یه چشمک های میزنه. افرادی هستن دارای فرهنگ خاص، فرهنگشون اینه که این جاذبه ها اونها رو جذب میکنه و انگیزه های درونی سودجویی رو شعله ورش کردن و پروبارش دادن و این فرهنگ حاکم بر مغزشون شده، حاکم بر اندیششون شده. مثلا یه سودجویی، یعنی به این معنا که اون چه براش اهمیت داره این که درآمد بیشتر داشته باشه، پول بیشتر به دست بیاره، ثروت بیشتر بیاندازه. خیلی روان و راحت این مسئله ایجاد گرانی میکنه، این مسئله ایجاد گرانی میکنه. گفتم الان بحث من درباره ریشه های اقتصادی گرانی نیست، که تورم گرانی چه رابطه ای با تورم داره، تورم چه رابطه ای با تولید داره، چه رابطه ای با میزان صادرات و واردات داره، چه رابطه ای با میزان کارهای مصرفی داره و غیر داره. این یه بحثی که انشاءالله در جلسات بعد دیگران خواهند کرد. ما میخواهیم مسئله گرانی رو در رابطه با فرهنگ، با خصلت‌های مردم، با این خصلت‌ها بطاریم. یکی از خصلت‌هایی که در یک جامعه ممکن حاکم بشه و یکی از عناصر فرهنگ جامعه رو تشکیل بده، افغان‌طلبی، سودجویی، الحاق و تکاثر. یعنی تکاثر شما رو سرگرم کرده، اونچنون پرجاذبه و پرتنین بر شما مسلط شده که مثلا تکاثر. وقتی تکاثر شد، افغان‌طلبی شد، نتیجهش میشه ایجاد گرانی. یعنی به کم قانع نیست. همون کارخانه داری که شخصا فرض کنید کارخانه روی سرمایه خصوصی میگرده، اون کارخانه، کارخانه دار به میزان درآمدی که از این کارخانه میخواد داشته باشه و میزان سهمی که به سرمایه میده قانع نیست. یعنی میزان سود برای سرمایه، برای سرمایه گذار وقتی همراه شد با تکاثر، شد با افغان طلبی، بعد قیمت گذاری محصول این کارخانه میره بالا. چرا؟ برای که در قیمت گذاری یه سهمی برای حقوق کارگره، یه سهمی برای مواد خامه، یه سهمی برای مدیریت، یه سهمی برای فلان، تمام اینا حساب میشه. یک سهمی هم برای سرمایه، برای سود سرمایه، برای سود سرمایه قانع نیست، به کم قانع نیست، میاد بالا. بالا آمد توزیع میکنه، قیمت کالا میاد بالا، قیمت کالا عرضه میشه، کالا به بازار قیمتش بالا. در مسئله توزیع هم باز همین مسئله این قابل مطالعه است. آیا واقعا در اینکه نظام اسلامی چه سهمی بایستی به توزیع داد از نظر ارزش گذاری؟ یعنی تولید رو کسی دیگه کرده، حالا یا با کارخانه دولتی، یا با کارخانه‌ای که با سهام تعاملی و سهامی درست شده، یا با کارخانه خصوصی و ملک شخصی، هر کارخانه تولید داشته و یک قیمتی برای این جنس گذاردن، بعد این جنس، این کالا رو بایستی افرادی توزیع کنن. اولا دست‌های متعددی که برای توزیع در بعضی نظام‌ها به وجود آمده است قابل مطالعه است. البته یک دست خیلی مشکله، چه بگیم مستقیم از درون کارخانه در معرض اختیار مصرف کننده گذارده بشه، حتما بالاخره حداقل یک واسطه باید بخوره از اون کسانی که این رو از کارخانه بگیرن و تقسیم کنن بین فروشندگان، جزی که اونا با مصرف کننده تماس دارن. اولا با این دست‌های توزیع متعدد میشه. وقتی دست‌های توزیع زیاد شد، واسطه ها زیاد شدن، هر واسطه سهمی برای خودش قائله، در نتیجه قیمت کالا بالا میره. همینجا یه مسئله است. اصلا ببینیم آیا وقتی توزیع کنندگان زیادتر شدن، آیا تعدادی از این توزیع کنندگان در واقع کسانی نیستند که در سر راه حق مردم نشسته اند و در واقع نوعی سودجویی کاذب نوعی سودجویی غلط و باطل رو دارن تعمیم میدن. این خودش قابل مطالعه است. آیا از نظر فرهنگ یک جامعه، من عرض کردم من هیچ بحث اقتصادی نمیخوام بکنم که بگم باید نظام توزیع چگونه است، من فقط بحث اخلاقی میکنم. بحث اخلاقی یعنی میخوام ببینم اون کسی که نشسته این وسط حساب میکنه میبینه واسطه شده بین اون یکی دست با اون یکی دست، در حالی که این یک دونه دست تو جامعه احتیاج نداره. اگر نظام اجتماعی ما رو طوری تنظیم کنن که اون دست میتونه به دست بعدی بده، دیگه این رتت این دست زیادیه. آیا به نظر شما کسی که معذارک نشسته اینجا رو گرفته، آیا این با فرهنگ اسلامی یک جامعه میتونه سازگار باشه یا نه؟ درست همون مسئله که در امروز صبح ما در یک جلسه ای داشتیم و در زمینه انقلاب اداری با گروه مدیران و اعضای آموزش پرورش سراسر کشورمون بحث میکردیم و گفتیم یکی از چیزهایی که تورم کارمند و بوروکراسی به وجود آورده است اینه که بیش از ظرفیت نیاز در نظام گذشته کارمند استخدام کردن برای ایجاد اشتغال کاذب، چون نمیخواستن سطح تولید بالا بره، نه چاره ای هم نداشتن به یک صورتی بایستی برای مردم سرگرمی درست کنن، ولذا مرتب ابلاغ اشتغال کارمند اداری میدادن توی این اداره ای که مجموع کارش با 10 نفر انجام میشد، حالا 10 نفر شده 50 نفر، بایستی برای هر 50 نفر کار درست کرد، ولذا این کار رو به اون پاس میده، یه انزام باید او بکنه، یه نظرم باید او بده، ولذا مرتب یه کار کوچولو که میتونسته با 2 دست مسئله رو تمام بکنه حالا باید از 12 دست بگذره. 12 دست گذشتن میشه بوروکراسی، یعنی این که کارها درست حل نشه، مشکلات مردم زیادتر بشه و بعد نابسامان باشه. همین مسئله رو شما در حوزه توزیع بیارید، اگر چنانچه بنا بود بتوانیم در یک نظامی فرهنگ اون نظام، اخلاق اون نظام به گونه ای باشد که واسطه های زائد تعمیلی روال گردن مصرف کننده از وسط بره بیرون، بیفته خودش تو تولید، بیفته تو تولید، توزیع رو نگاه کنیم ببینیم حد اقل به دستی که لازم است چند بوده. این مسئله ضرورت دارد یک انقلاب فرهنگی، انقلاب اخلاقی و خصلتی درش به وجود بیاد که یک انسان از نظر اخلاق، از نظر خصلت احساس کند آیا در این جامعه این کارش کار انگلی یا کار خدمتی، آیا واقعا خدمت میکنه یا انگلی. این مسئله از نظر فرهنگ جامعه. بعد میدونیم همون دستهای توزیعی که ضرورت داره که باشه، گفتم حداقل ممکن است که در بسیاری از موارد دو تا دست رو احتیاج داشته باشید. فرض کنید که اون پرتقالی که در شمال تولید میشه مصرف کننده که نمیتونه مستقیم بره اونجا و برای اون پرتقال رو در سراسر کشور 2 کیلو پرتقال میخواد بره از اون باغ بخره، نمیشه. پس باید یه کسی بیاد و این حاصل رو برداره و توزیع کنه بین مغازه های سراسر کشور و اونا بدن به مشتری. 1، 2 دست، شاید بعضی موارد هم 3 دست در مورد اون به اصطلاح توریدهای جهانی که از این برای از اون بر باید صادر بشه یا وارد بشه. من الان گفتم من تخصص اقتصادی ندارم که الان بخوام بگم در هر مورد چند تا دست کافیه، ولی اجمالا آدم احساس میکنه که یه مقدار دستهای زیادی هم تو کار هست. حالا همون 1-2 دستی هم که لازمه بعد محاسبه بشه. اینجا ما از نظر فرهنگی روش بحث میکنیم، میگیم که آقای موظف توزیع کننده باید ببینیم میزان ارزش کار شما در 8 ساعت، در 6 ساعت، در 10 ساعت شبانه روز چند داده است. یک مسئله من نمیدونم، مسئله قیمت گذاری برای جنس به جای خود، برای خدمت هم به جای خود، برای نیروی کار هم به جای خود. آیا نیروی کاری که مسئولیتی که یک نفر توزیع کننده تحمل میکنه اخلاقا، من از نظر اقتصادی بحث نمی کنم،
از نظر فرهنگی، از نظر اخلاقی برای این میزان نیروی کار و این مقدار مسئولیت پذیرفتن و مدیریت و اشتغال آیا باید چه اندازه قیمت گذاری براش بکنیم؟ اینو در بگردونم به فرهنگ خودتون، به اخلاق خودتون، به برداشت های خودتون. آیا چقدر ارزش گذاری میکنید؟ آیا میشه برای یک توضیح کننده ای که صرفا توضیح کننده است مثلا در روز 10,000 تومان 5,000 تومان درآمد قائل شد؟ نمیدونم میشه 2,000 تومان درآمد قائل شد؟ یعنی میزان کاری که صرف کرده، وقتی که صرف کرده، با چه معیارهای ارزش گذاری میشه اینقدر ارزش براش قائل شد؟ اینجا بحثی پیش میاد فقط از نظر اخلاقی و فرهنگی، که اگر فرهنگ یک جامعه درش انقلاب به وجود آمد، کتاب‌های متعارف عرفی که معمولاً این طوری بوده و در چون معامله بزرگ است و معامله سنگینه، بنابراین اگر تومنی سن دارم حساب کنیم برای ما این قدر میشه و این حرفا، اگر چنانچه بخواد اونجور حساب کنیم، من نمیدونم روی معیارهای فرهنگی و اخلاقی قابل محاسبه هست یا نه. خب از این میگذاریم، میایم میرسیم به سراغ اون آقای توضیح کننده، اصطلاح فروشنده نهایی که تماس دارد با مشتری. اونجا هم مسئله مطرح است که آخه چه مقدار سود، چه مقدار استفاده، چه مقدار بهره‌وری از حاصل کار دیگران. آیا واقعا برای انسان گواراست که از اون بیچاره کارگری یا از نمیدونم یک کارمند جزئی، از یک پیشه‌ور بسیار جزء و ضعیفی که ممکن است به زحمت در روز 50 تومن 70 تومن درآمد داشته باشه، من از اون عرض می‌شود یک شروع جنسی که به دستش میدم بخوام 2 تومن 5 تومن 6 تومن استفاده ببرم من از حاصل دست رنج اون. اینجا مداری اخلاق مطرحه، فقط مسئله اخلاق و فرهنگ مطرحه که من فروشنده که نشستم دارم این جنس رو میفروشم، محاسبه کنم که این جنس رو به کی میفروشم و الان پولی که دارم از دست اون میگیرم در برابر این پول چی میدم، چه مقدارشو قبلا به دیگرون داده بودم، چه مقدارشو میخوام روش بکشم. آیا از نظر اخلاقی، از نظر فرهنگی؟ البته ما معذرت میخوام از این که ما اصطلاح ایمان و عقیده و خداترسی و معاد و قیامت رو الان اسم نمیبریم، چون شما گفتید انقلاب فرهنگی، من هی مجبورم کلمه فرهنگ و اخلاق بیارم. و الا بدونید توی فرهنگ اسلامی، اول گفتم فرهنگ اسلامی عبارت هست از عقیده به خدا، عقیده به معاد، عقیده به وحی، عقیده به مسئولیت، عقیده به عدل، همه اینا جزء فرهنگ اسلامی. وقتی من میگم از نظر فرهنگی آیا درسته، یعنی از نظر خدایی آیا درسته، از نظر قیامت آیا درسته که آدم بیاد پشت مغازش نشسته، ترازوش نشسته، 10 تا 12 تا هر چی داره کار میکنه، بعد آخر به اصطلاح روز حساب کنه ببینه مجموع سودی که برای خودش منظور کرده است، این مجموع سود از جیب چه افرادی خارج شده و آیا این مقدار خدمت به طرف کرده است که این مقدار ازش سود میگیره؟ یعنی یک کیلو جنسی که بهش داده و روی یک کیلو جنس مثلا فرض کنید 3 تومن 5 تومن خواسته برای خودش سهم قائل بشه، به این اندازه خدمت کرده که بگه بله شما این جنس در دسترست نبوده، من رفتم با وانتدارشو هم کردم، آوردم، پول دادم، چک دادم، چکار کردم، آوردم. و اگر نشود ما برای مبارزه با جرانی چه می کنیم؟ حالا گیرم در آینده آمدند و از راه زور وارد شدند، آمدن شلاق شدند، آمدن زندان کردند، آمدن اعدام کردند. حالا به نظر شما بهتری نیست که ابتدا در فرهنگ یک جامعه اون چنون دگرگونی به وجود آید و ما احساس کنیم توی جامعه ای هستیم که همین پریروز بود میخواستم مسافرت کنم، در اونجا که میخواستیم سوار بشیم دیدم چند نفر جوان آمدن جلو، هیچم من نمیشناختم. گفت من الان دارم میرم به فلان میدان برای مبارزه، دعا کن من شهید بشم. گفتم من دعا میکنم شما پیروز بشید، خدا به شما توفیق پیروزی بده. آخه من نمیدونم در حالی که افرادی تو این نظام ما این تو جان در کف تمام حبسیشو گذارده میگه دعا کن من شهید بشم، و وقت من بنشینم پشت حجرم یا پشت مغازم و چهار چشمی به جان مردم بیفتم که چگونه شیوه جان مردم رو بنکم، این فرهنگ، این اخلاق، این دین، این ایمان، این یک رشته مسئله. اما انقلاب فرهنگی دیگر، بعدی جامعه ها جامعه مصرفی دار می آیند. مصرفی یعنی اصلا خصلتی که تو جامعه حاکم میشه خصلت مصرفی. این کار رو اول در ابتدا بیشتر خانم های خانه‌دار دامن دادن، اونا شروع میکرد که گفت لباس های متنوع، پرده ها بایستی عرض بشه، مرغ چنین چنان بشه، چون مهمان آمده رو در بایستی داریم بایستی دور او خورش بشه، بایستی چنین باشه چنان باشه. این مسئله کم کم در بستر جامعه گسترده شد. دستگاه های تولید کننده صنعتی و غارتگران بین المللی هم برای رواج فرهنگ مصرف بسیار بسیار مؤثرند و نقش دارند. شما فکر کنید ما برای کالاها و جنس‌هایی که برای اداره زندگیمون لازمه، پدران ما، اجداد ما 30 سال پیش، 60 سال پیش مجموعه قلم‌هایی که توی خونه برای اداره نیازهای زندگیشون کالا داشتن، کاسه و کوزه و عرضیش و قابلمه و چراغ و هرش و همه یه رو حساب کنید، مجموع قلم هاش مثلا میشون 30 قلم، درست؟ الان برید توی خونه ببینید مجموع قلم های تو زندگی از 300 قلم هم تجاوز کرده و بازم جنس تازه عرضه میشه به بازار، فلون چیز هم آمده و این خاصیت رو داره و اگه مصرف کنی چون این چنان میشه. یعنی همین ما و همین شمایی که با 20 قلم با 10 قلم کالا تو خونه میتونیم زندگی بکنیم، 300 قلم کالا به اون تحمیل شده، دادم به دنبال این هستیم که اگر مسافرت کردیم ببینیم چنو جنس تازه این چنو لباس تازه این پیدا شده تو دنیا، اونم بخریم عرضه کنیم بازار مصرف رو زیادتر کنیم. فرهنگ مصرف این فرهنگ منحط استعماری و استثماری و تحمیلی برای جامعه. من به عنوان مثال در زمینه دارو مثال بذارم. دارو همین مطالعه اخیراً کردم، گروهی که خواستن یه فکری برای مسئله دارو کنن، گفتن محاسبه کردن دیدن در ایران الان دقیقاً یادم نیست، به اون که به نظرم بیاد در حدود 6000 قلم دارو وارد میشه. بعد حساب کردن این داروها کدوماش تزیینیه، کدوماش تجملیه، کدوماش اطرافیه، کدوماش زایده، هی قلم های تکراری و زاید و اشرافی و تجملی و احتیاطی و این حرفا شدن دن 500 قلم 540 قلم دارو برای ما برای درمان همه دردامون بست، درست؟ در نتیجه نسخه که آقای پزشک میخواد بنویسه که اگر من مریض دیدم از بالا تا پایین 7-8 قلم نوشته میگم عجب پزشک ماهر، اما اگر ترون که فقط یه قلم نوشت بمداد میگیم که ایداد و بیداشی سرش نوشت، درست؟ معلوم شد نه، اصلا این 6 قلم و 7 قلم و 8 قلم این نصفش هم زائد، دو ثلثش زائده، اصلا فقط برای تشریفاتی که اونقدر عرضه کردن و عرضه کردن و این تبلیغاتی ها رفتن این بر اون در و نتیجه این شده است که پزشک آمده قرار شد که دقیقا بررسی بشه و بعد اعلام بشه ما 6000 قلم دارو نمیخوان با 500 قلم میتونیم زندگی کنیم. بعد 500 قلم هم ببینیم 300 تا 400 تا چقدر در داخل داریم میسازیم، سعی کنیم کم کم بقیهش هم بسازیم و بعد میلیون ها دلاری که در سال برای خاطر خرید دارو میدادیم بیرون و الان هم وقتی تو خونمون نگاه میکنیم خونه هر یک از ما یه انبانی پر هست از داروهای زائدی که باقی مونده است. درست اینها اینطور نمیشه، به این صورت هم در نمیاد. زندگی مصرفی یک فرهنگ منحصر، یک فرهنگ منحصر. درست بردهداری یعنی اون کسی که مصرف زیاد میکنه خبر نداره که برده کارخونه داره، برده تولید کننده است، برده کاسته سرا کشورهای صنعتی استعماری و داره در واقع این خریدار کالای اونها است و برده اون. این زندگی مصرفی یه فرهنگمون هست. اگر چنون که ما با این فرهنگ مبارزه کنیم و دیگه زندگیمون زندگی مصرفی نباشه و حد اقل را قناعت کنیم، من نمیخوام بگم حد اقل، همین مسئله این که به تدریج کمکمک در این چند ساله اخیر روش تبلیغ شد، در بعضی خانواده ها عمل شد. شاید همه ما رسمونی بود که اگر چنون که هیچی هم در آمد داشتیم خیلی هم برامون زندگی مشکل بود، وقتی یک مهمون غریبه ای وارد خونمون میشد جان میکندیم تا دو جور سه جور خورش مثلا انواع و اقسام تشریفات درست کنیم و هر چه سفره به اصطلاح رنگین تر میشد میگفتیم احترام به مهمان بیشتره و در واقع خودنمایی بیشتر بود. یعنی میگفتیم احترام به مهمان ولی میخواستیم خودنمایی کنیم. کم کمک این مسئله تبلیغ شد که این مسائل یعنی مگر مهمان چقدر غذا میخواد بخوره، مگه تو خونه چی میخوره، بعد شما یک جور غذا درست کنید، دو جور غذا لااقل درست کنید. همین مسئله ترویج شد، تبلیغ شد و شما ببینید الان خانواده هایی که همین مسئله رعایت میکنن کلی دارن صرفه‌جویی میکنن، کلی مصرف کمتر میشه. مصرف که کمتر شد سطح قیمت ها پایین میاد. یکی از علل گرانی اینه که عرضه کالا متناسب با تقاضا نیست. تقاضا زیادتر عرضه کمتر، وقتی تقاضا بیشتر شد قیمت میره بالا. تقاضا رو کم کنید قیمت میره بالا، مصرف رو کم کنید یکی از عللش لااقل باعث میشه بیاد پایین. یا همین مسئله جهیزیه عروس و تشریفاتی که برای عروسی ها بود در سابق رفت شده بود که انگار مسئله خرید کالا فروش دخترش رو میخواد بفروشه، بعد قیمت گذاری میکنه، قیمتش 50,000 تومان کمه 100,000 تومان 150,000 تومان 200,000 تومان 500,000 تومان هرچی هم قیمت رو بالا میبرد انگار که به اصطلاح احترام و اشرافیگری و شرافت و حیثیتش بیشتره. با این مسئله از نظر اسلامی مبارزه شد. این مسئله کم کم در بعضی خانواده ها رواج پیدا کرد و ما خودمون در همین اواخر شاهد بسیاری از عروسی ها هستیم که شرکت کردیم. مهریه بعد به صفر پایین آمده، فقط مثلا یک کلام الله مجید هم 14 تا که فلان یه چیزای بسیار اندکی و بعد هم تشریفات جهیزیه عروسی و طاغوتی و اهریمنی، این تشریفات هم کم شده. بابا میخوان زندگی کنن، یکی که لباس میخوان، یکی که فرش که زیر پاشون باشه، یه گوشی زندگی کنن، یه قابلمه که غذا بزنن. مسئله همینه دیگه، این همه تشریفات که نمیخواد و شاید ریشه بسیاری از این به فساد کشیدن و به نجم کشیدن جوان ها در گذشته همین سخت گیری های فراوان برای مسئله ازدواج ها. حالا اگر چون که ما مسئله مصرف رو باش مبارزه کنیم، اولا بدانید که هر چه مصرف پایین بیاد این فراغ بال آدم، این روال گردن آدم کمتر میشه، آرامش روحی در محیط شلوغ به دست نمیاد. وقتی آدم اونجا نشسته ببینه 10-15 اتاق خونش رو باید بپاد، انواع و اقسام جنس و کاراش باید بپاد، این ماشین، اون ماشین، این تشکیلات، اون تشکیلات، داغش، زمینش، اصلا یه حالتی به وجود میاره. اون تمام اینا مغز آدم رو تصرف میکنن، اون حالت فراغدار و آرامش روحی که این هم خودش یکی از خطلت های فرهنگی ماست که بایستی در فرهنگ ما به وجود بیاد، که فارغ البال زندگی کردن، نه مغز ها شلوغ و آشوب بودن و دلبستگی ها زیاد بودن که آدم می رفت ببینه هی تار تنیده به روح او، تار تنیده انواع و اقسام چیزایی که گفته مال من، مال من، مال من، همه اینا بهش تار تنیده و اینا اسیرش داره، اسیرش درست برابره. دیگه از فرهنگ هایی که باید درش انقلاب به وجود بیاد مسئله فرهنگ مصرف است، تا در رابطه با فرهنگ مصرف ما بتوانیم در واقع با جرانی هم دوباره تا این آوردن مصرف بتوانیم با جرانی دوباره بیاد. جمله دیگری که در این زمینه لازم است اشاره کنم در رابطه با انقلاب فرهنگی خاص در دانشگاه بایستی بهش اشاره کرد که میتونه اینم بالمعال مسئله باشد در رابطه با انقلاب به اصطلاح فرهنگی در رابطه با مسئله جرانی. ببینید یکی از چیزهایی که تقریبا جزء الفبای اقتصاد شده است این است که میگویند هر چه سطح تولید بالا برود میزان تورم میاد پایین، هر چه سطح تولید بالا آمد تورم میاد پایین. یه مثلا دانشگاه باید سعی داشته باشد در بالا بردن میزان تولید. یعنی چه؟ یعنی رشته های دانشگاه، محتوای درسی، تربیت دانشجویی بایستی طوری باشد که اینها تربیت بشن برای کارهای خلاق مولد در سطح جامعه. وقتی بیرون میاد طبعا بدوه به دنبال کار توحیدی، نه بدوه به دنبال یک میز که پشت اون میز بنشینه و یک ابلاغ دستش باشه. فرهنگ دانشگاه یعنی این انگیزه، این جاذبه باید مسلط شود بر محیط دانشگاه که دانشگاه ما اون چنون جذبی برش حاکم شود که صرفا جذب مدرک جرایی برای گرفتن اشتغال اداری نباشد. و بالعکس فرهنگ حاکم در دانشگاه فرهنگ ایجاد مهارت‌های لازم و خلاق برای اینکه فردی بتواند مؤثر باشد و مفید باشد برای بالا بردن سطح تولید. میگویند اگر بخواد سطح تورم پایین بیاد از طرفی باید سطح تولید بالا بره و از طرفی هم عرضه کالا به دست مردم بیشتر باشد، کالا اونست به اختیار مردم باشد به میزان نیازش. اگر تولید بالا رفت در داخل تولید میشه بیاد، یا تولید چیزایی میکنیم میفرستیم بعد چیزایی که نمیتونیم تولید کنیم میگیریم در اختیار میذاریم. اگر تولید پایین بود یا باید مردها رو باز بگذاریم و نفتو که استخراج کردیم تبدیل به دلار کنیم، دلارها رو هم تبدیل به تریلی های پر از بار و بارها رو بریزیم تو میدونها و تو بازارها و تو انبارها و مردم برا کنم شریده رو خوردن، همان گونه که رژیم گذشته این کار رو انجام میداد. یعنی دائما تمام این مردهای کشور پر بود از قطار یا نمیدونم تریلی یا کشتی یا فلان که میخواد کالا وارد کنه. و اگه یادتون باشه اون موقعی که مسئله اعتصابات قبل از پیروزی شروع شد، ملت اعتصاب کردن، بنادر بسته شد، گمرکات بسته شد، مسئولیتی که در زمینه تنظیم اعتصابات داده شده بود به ما، ما اونجا مواجه شدیم با وضع بسیار عجیب. از هر جا گزارش میرسید، یک جا میگفتن 36 کیلومتر مثلا پشت سر هم این تریلی ها رو پر از بار ایستاده و اینا میخواستن بیان، شما مثلا 20 روزه ما اعتکاف کردید نگذاشتید وارد بشه، 36 کیلومتر اونجا باشید. تا فرونجا روی دریا این کشتی ها و عظیم پشت سر هم سر کشیدن، همه میخواستن بیان تو دروش بنده. فرونجا واگون های قطار 16 کیلومتر پشت سر هم جنس و کالا میخواد وارد کنه و بعد مدار شبستیم را شبستیم نداریم بیان. معلوم شد که ما دائما داریم جنس و کالای دیگران را مصرف میکنیم و بعد تصور میکنیم که بعد داریم زندگی میکنیم و یک اقتصاد وابسته وابسته وابسته. دیگه دیدیم که حتی پیاده سیزدگی و ارزش و گوشت که اصلا یه وقتی تصور نمیرفت که مسئله گوشت به این صورت در بیاد که اینطور ما از نظر غذای روزمرمون گوشتمون و یا گندممون و یا برنجمون و یا چیزی دیگمون اینطور وابسته باشیم. اونقدر جنس وارد میکردند که به اصطلاع مقداری مبارزه با تورم کنند، مقداری مردم رو آرام نگه دارند، مقداری بازار مصرف رو زیاد کنند. حالا فرهنگ حاکم بر دانشگاه، یکی از خطوط اصلی که ما روش فکر میکردیم در کتاب انقلاب فرهنگی که بایستی در دانشگاه به وجود بیاد این جمع بایستی حاکم بشه که دانشجو وقتی در داخل دانشگاه میره گذشته از اون حسرت های انسانی که بایستی پیدا بکنه باید این حالت براش به وجود بیاد که من رفتم تا چیزی بیاموزم تا بعد سطح تولید رو در جامعه‌ام بالا ببرم، نه میروم تا به گونه مدرکی بگیرم تا وبال گردن جامعه‌ام بشم. درست فرهنگ حاکم فعلی یا رژیم گذشته در دانشگاه ها این مسئله بوده است که میروم تا راهی برای گرفتن حقوق پیدا کنم، یعنی میرم تا منم سربار این جامعه بشم، تا منم تحویل بیت المال بشم. بگر نه این بود میگه اگر این رشته رو انتخاب کنن استخدامم میکنن یا نه، نه اگه استخدام بکنن به حقوق میدن یا نه، چقدر حقوق میدن. مسئله اینه، این فرهنگ بایستی در دانشگاه ما بمیره و به جای او این فرهنگ حاکم بشه. کدوم رشته رو انتخاب کنم که بتونم به جامعه‌ام درآمد بدم، تولید بدم، نه جیب جامعه رو خالی کنم، نه به طرف خودم. خب این هم یکی از فصل‌های انقلاب فرهنگی ما در رابطه با مسائل اقتصادی، مخصوصا مسئله گرانی. تذکر دادم برای اینکه سوالات زیادی رسیده و بایستی وقتی را برای پاسخ دادن به سوالات مصرف کرد، ولذا ما این بخش سخن رو خاتمه می‌دیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی شده در زمینه این که دولتی کردن واردات آیا با نظام اقتصادی اسلامی منافات داره یا نه، اگر نداره چرا این کار انجام نمیشه. مسئله به اصطلاح ملی شدن بازرگانی خارجی که در واقع یعنی دولتی شدن، این مسئله ایست که در قانون اساسی پیش بینی شده، اما اجرای این قضیه که به معنای این فکر میکنم باشه برای این که صرفا به صورت یک عملی در بیاد که توسط کارمندان رسمی دولت انجام بشه، این یک نظام دقیقی میخواد که بتوانه واقعا تحت بده به کسانی که در این رشته ها کار کردن و تخصص دارن و در واقع تشویق افراد رو به کار و فعالیت و استفاده از مهارت ها و تجارب هم
بتوانه تأمین بده. و در هر حال اصل مسئله در قانون اساسی پیشبینی شده، ولی نظم قانونیش یعنی مجموعه آیین نامه و طرحش که چگونه تنظیم بشه این هنوز تنظیم نشده و یکی از کارهایی که مجلس بایستی انجام بده همین مسئله هست که واقعا یک قانون مفصل همه جانبه که بتونه همه جوانب امر رو در نظر بگیری این کار در مجلس انجام بشه. نمیشه بعدی اینه که شما فرمود اشتغال کارمندی، اشتغال کارمندی رو گفتید که اشتغال کاذب است چون تولید نمی کند. آیا کسانی که کار خلاق دارند و پروژه های تحقیقاتی دارند و صنعتگر می باشند و تولیدات رو اضافه می کنند باید از کارشون جلوگیری شود؟ چرا شورای انقلاب تحت عنوان انقلاب فرهنگی جلو دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف رو گرفته و کارهای تحقیقاتی ها را سرکوب نموده است؟ ببینید، اولا یه اشاره بکنم مسئله اشتغال کارمندی. اولا ما به طور کلی نگفتیم اشتغال، نمیخوام بگیم، اگرم گفتیم حالا تصدیق کنم، نگفتیم، نمیخوام بگیم که اشتغال کاذب است مطلقا، چون خدمات هم خودش نوعی کاره. اون چی که مورد نظر من این بود که اشتغال کاذب رو در رژیم گذشته به وجود آوردم. مثلا شهرداری بلکن لازمه، بایستی باشه، اما اون مقدار کاری که شهرداری بایستی انجام بشه اگر قوانینش دست و پاگیر نباشه و اگر کارمند زائد استخدام نکرده باشن ممکن است مثلا با یک سبومه این تعداد کارمند با یک قوانین انقلابی کار انجام بشه. میگیم اون دو سوم اشتغالشون اشتغال کاذبه و الا اون یک سوم، اون یک دوم، اون تعداد افرادی که واقعا یک عمل مفیدی رو انجام میدن یه خودش نوعی کاریست به نام خدمات، چون کار گاهی تولیدی، گاهی توزیعه، گاهی خدمات. و نخواستم بگم کل کارهای اداری کار کاذبه. و اما در مورد این که جناب کارهای تحقیقاتی گرفته بشه، نماد گرفته بشه، اما اگر اون برادری که این جمله رو نوشته خواسته اشاره کنه به مسئله تأثیر دانشگاه‌ها در رابطه با انقلاب فرهنگی، اون مسئله دیگه است. برای این که مسئله تأثیر دانشگاه‌ها زمینه‌ای بود برای این که اولا دانشجویان در میدان عمل اجتماعی مشغول فعالیت بشن و ثانیاً فرصتی باشد تا نظام دانشگاهی متناسب با نظام جمهوری اسلامی تنظیم شود. و این معناش این نیست که از بعد بعضی هم میگفتن که آه شما مثلا دانشگاه مرکز علم، شما مرکز علم و بسید. ما میگیم ما میخوام دانشگاه رو مرکز علم بکنیم انشاءالله بیاری خدا و مرکز تحقیق بشه. یعنی اگر ظاهرا مرکز علم هست واقعا مرکز علم بشه، واقعا مرکز تحقیق بشه، سیستم فعال داشته باشه. همین امروز از قبل از اینکه شما من بیام اینجا خدمت شما جلسه شورای انقلاب فرهنگی بود و اونجا همین بحث مطرح بود که در بعضی از رشته های دانشگاهی بعضی از کسانی که صاحب نظر بودن گفتن ما می توانیم مجموعه اطلاعاتی رو که در دوره لیسانس و در دوره فوق لیسانس این دانشکده میدن تمام این اطلاعات رو در دو سال به دانشجو بدیم. خب اگر واقعا مسئله این طوریه که الان داره در بعضی از رشته ها وقت ها بی خودی مصرف میشه و میشه دانشگاه رو فعال تر کرد، یا همون تحقیقی که این برادرمون ازش دم زدن یه شرایطی به وجود بیاد که واقعا دانشگاه ها مرکز تحقیق بشه، مرکز کارهای تولیدی بشه، اگر بشود سیستم رو بدون گونه تنظیم کرد باید این کار رو کرد.
و اما
وقتی پاسخ داده میشه که در رابطه با
شما
پاسخ میشه.
بله، با اجازه استاد از برادران خواهش میکنیم به سوالاتی رو مطرح بفرمایید که در رابطه با سخنرانی باشه، چون وقت برادرها گرفته میشه. ما دو برنامه کوتاه دیگه هم داریم و برادرها رو تمنا میکنیم که حتما حضور داشته باشه. حضرت
شما وقت
بله، پس بازم من تذکر میدم که جلسه رو به عنوان یک جلسه عمومی سخنرانی تلقی نکنیم. واقعا سعی بشه که اون بحث پخته بشه که بعد هم انشاءالله این نوارها و بتونه پیاده بشه، تنظیم بشه و این مجموعه ای در بیاد که در هدف سمینار بتونه مؤثر باشه و مفید باشه.
شکر.